السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب به توفیقی خدمت شما اساتید بزرگوار رسیدیم، اگرچه قبلا هم توفیقاتی داشتیم و در دوره‌های مختلف در جلسات هم‌اندیشی خدمت اساتید بزرگوار بودیم، منتها این بار هم توفیق شد و قراره که بحثی رو تقدیم حضورتون کنیم تحت عنوان عوامل امیدواری. در اهمیت امیدواری من اول چند تا نکته رو عرض کنم، بعد بریم سراغ اصل بحث. ما اگر به این دنیای اطرافمون نگاه کنیم، پیشرفت‌هایی که صورت گرفته، ساخت و سازهایی که انجام شده، همه اینها مبتنی بودند بر اون نگاه امیدوارانه بشر. یعنی بشر مأیوس حرکت نمی‌کنه، بشر مأیوس تلاش نمی‌کنه، بشر مأیوس مبارزه نمی‌کنه، بشر مأیوس متوقف میشه و سکون پیدا می‌کنه. آنچه که حرکت ایجاد می‌کنه، آنچه که موجب ساخت و ساز میشه، موجب پیشرفت میشه، امیدواریه. بنابراین عنصر امیدواری رو ما همیشه باید تو جامعه حفظش کنیم. هر وقت این امیدواری از یک جامعه گرفته بشه، اون جامعه متوقف خواهد شد و دیگه پیشرفت نخواهد کرد. ما حالا که امیدواری اینقدر مهمه، ما باید بریم سراغ این که عواملش رو بشناسیم و همچنین موانعش رو. یعنی چه عواملی موجب میشه که یک جامعه جامعه امیدواری باشه، افراد امیدواری باشن، و چه عواملی باعث میشه و چه موانعی سد راه این امیدواری است و اجازه نمیده که یک جامعه امیدوار داشته باشیم و جامعه متوقف بشه. اینها رو باید بشناسیم و در تقویت عوامل امیدواری بکوشیم و در از بین بردن موانع امیدواری هم ما باید تلاش کنیم. مستحضرید، عوامل مختلف در جامعه ما شکل گرفتن و یک مقدار اینجور به نظر میرسه و البته واقعیت هم همینه. در بخشی از جامعه ما، بخشی از افراد جامعه ما، آدم احساس میکنه که اون امید، اون شور، اون نشاط وجود نداره. یعنی گاهی از این زاویه نگاه کنیم، خیلی از دوستان خب پزشکن و متخصص بیماری ها هستن و میشناسن، یعنی جامعه ما از نظر روحی آدم گاهی احساس میکنه دچار یک کسالتی، دچار یک بیماری شده و باید برای این یک فکر کرد. امیدواری رو خب اگر بخوایم عواملش رو شناسایی کنیم، چگونه میشه اینو درمان کرد؟ یعنی ناامیدی رو و این کسالت رو و این توقف رو و این احساس یأس رو، عوامل مختلفی میتونن کمک بکنن که این بیماری و این کسالت روحی و روانی از بین بره، که حالا بخشش برمیگرده به همون تغییر نگاه‌های ما، بخشش برمیگرده به شرایطی که ما باید در جامعه ایجاد بکنیم، نوع مدیریتمون، نوع برنامه ریزی هامون، اتفاقاتی که باید در خارج از ذهن ما در خود جامعه بیفته که اونا حالا فعلا دست ما نیست، ولی بخشی از مشکل رو میشه با تغییر نگاه حل کرد. یعنی این بیماری از اون جو بیماری هاست، بیماری یأس، بیماری ناامیدی، که یک بخشی از در واقع داروهاش در درون خود انسانه، یعنی در نگاه انسانه. شما نگاه ها رو اگر بتونید تغییر بدید، میتونید در واقع کمک بکنید که جامعه یک جامعه امیدواری بشه و این مشکل روحی روانی که در جامعه شکل میگیره اینها از بین بره. من دیشب داشتم راجع به گوته مطلبی رو میدیدم، خیلی جالب بود. ایشون با اینکه یک شاعره، یک فیلسوفه، یک نقاشه، یک ادیبه و عجیب هم ارادت داره خدمت البته حافظ شیرازی ما و اصلا اون رو می ستاید و تقدیس می کنه، ولی همیشون مثلا در زندگی نامش آدم می بینه که در یک مقطعی به خاطر یک سری جنگ ها، کشتار ها و این که یک مثلا پادشاهی در واقع به خاطر کشورگشایی و اینها جنایاتی رو مرتکب میشه، میگم برای یک مدتی اصلا شعر نگفت، برای یک مدتی چیزی ننوشت. یعنی گاهی ما خود اساتید خیلی از شماها دست به قلمی در یک مقطعی از تاریخ تحت تاثیر یک سری اتفاقات، حوادث، بیماری ها، زلزله، گرفتاری ها، در واقع شورش ها، انقلاب ها، حتی در واقع کار نویسندگی هم متوقف میشه. یعنی کسی که میخواد شعر بگه دیگه شعر نمیگه، کسی که میخواد بنویسه، کسی که میخواد طرح بده، فکر بده، ایده بده، دیگه اینها متوقف میشن. یعنی اون حس امید خودشون رو در واقع از دست میدن و جامعه متوقف میشه. بنابراین ما باید واقعا برای این قصه یک فکری بکنیم. و عرض کردم بخشی از این مشکل با تغییر نگاه میتونه. حالا چجور ما نگاهمون رو تغییر بدیم؟ اولین نکته‌ای که میخوام عرض کنم برای این تغییر نگاه اینه که نظام معرفتی اسلام، نظام فکری اسلام، چون ما قراره که از نگاه اسلام این موضوع رو مورد بحث قرار بدیم، حالا نگاه‌های روانشناسان و نگاه‌های دیگر رو، حالا نه در تخصص ماست و نه موضوع این جلسه ماست، ما نگاهمون در واقع نگاه دیندارانه است، از زاویه دین میخوایم وارد چنین مقوله‌ای بشیم، ببینیم که دین چه حرفی برای ما داره. اولین نگاه اینه که ما بدونیم که محصول نظام فکری و نظام اعتقادی اسلام یک انسان امیدوار، پرنشاط و پرتحرک. یعنی ما بدونیم این نظام فکری، این نظام معرفتی که ما باش مواجه هستیم، این نظام معنوی که ما باش مواجه هستیم، محصولش و میوش یک انسان امیدواره، یک انسان پرنشاطه، یک انسان پرتحرکه، یک انسان به تعبیر خود قرآن یک انسان مجاهده. یعنی با همه وجودش در حال تلاشه، در حال مبارزه است و در حال کاره. اصلا انسان مأیوس محصول نظام فکری اسلام نیست. اگر شما دیدید یک کسی ادعا کرد من مسلمانم، من در نظام تربیتی اسلام رشد کردم، من مؤمنم، اما عاشق نبود، اما امیدوار نبود، اما پرتلاش نبود، پرتحرک نبود، مأیوس بود، خسته بود، افسرده بود، شما بدونید که اون تو نظام تربیتی اسلام تربیت نشده و رشد نکرد. یعنی اون محصول واقعی نظام فکری اسلامی نیست. یعنی خود این یک نشانه خوبیست. بعضی وقتها ما دنبال یک علائم و نشانه هایی هستیم که ببینیم ما چقدر مؤمنیم، چقدر مسلمانیم، چقدر با در واقع هماهنگیم با این نظام فکری و نظام اعتقادی. یکی از نشانه هاش همینه. اگر دیدیم در ما امید هست، تلاش هست، مبارزه هست، کار، جهاد، تحرک، در هر شرایط فرق نمی کنه، در شرایط صلح باشه یا در شرایط جنگ، در شرایط سلامت باشه یا در شرایط مثلا نزول بلاها و بیماریها و مشکلات، اگر یک کسی درست تربیت شده باشه در نظام فکری اسلام، این انسان انسان پرنشاط، انسان پرتحرک و انسان امیدواریست. بنابراین این اولین نکته رو ما باید بدونیم و معیاریست برای اینکه ما ببینیم چقدر مسلمانیم و چقدر درست تو این نظام تربیتی رشد کردیم و چقدر درک درستی از مفاهیم اسلامی و معارف اسلامی داریم. این یک نکته. نکته بعدی این که ما باید بدونیم که ما تو اسلام خوف و رجا، رجا خب اگه بخوام ترجمهش کنیم به فارسی همین امیدواری میشه، ما در مقابل امیدواری خوف داریم، یأس نداریم. ببینید تو معارف اسلامی عناوین، اصطلاحات، کلمات، اینا بار معنایی دارن و کاملا حساب شده آورده میشن توی آیات قرآن و توی روایات. شما اگر نگاه بکنید ما خوف و رجا داریم، یعنی امید و ترس. منتها این ترس، البته یه اصطلاح دیگه هم داریم، خشیت. خوف و خشیت، باید فرق این دوتا رو هم در واقع بدونیم. ما باید در دل، یعنی در دل یک انسان مؤمن، در فکر یک انسان مؤمن، در وجود یک انسان مؤمن خوف و رجا هست، یعنی امید و در کنارش خوف هست، در کنارش خشیته، یأس نداره. تو معارف اسلامی یأس جز گناهان کبیره محسوب شده، یعنی اگر گناهان رو بیان لیست بکنن، بزرگترین گناهان، سنگینترین گناهان، گناهانی که حالا به این سادگی مورد عفو قرار نمیگیره، یأس و ناامیدی است. یعنی اگر کسی گرفتار یأس و ناامیدی بشه، اصلا باید احساس کنه که گرفتار یه گناه بزرگ شده. در تفکر اسلامی اینه، یعنی ما اصلا حق ورود به فضای یأس و ناامیدی نداریم. یعنی اگر وارد بشیم باید مجازات بشیم، اگر وارد بشیم یعنی گناهکاری، اگر وارد بشیم یعنی دیگه مستحق عقوبتی، مستحق حتی آتش جهنمی. بنابراین انسان مؤمن اصلا حق ورود به این فضا نداره. در مقابل باید پر باشه از دو تا عنصر، یکی امید رجا و یکی خوف، خوف و خشیت. حالا بین خوف و خشیت یک تفاوتی که قائل شدن اینه که ببینید، اگر ما از عواقب، بعضی ها اینجوری تفسیر کردن، تفسیر مختلفی شده، بعضی ها اینجوری تفسیر کردن که خوف نگرانی از عواقب اعمالمون هست. این ما بالاخره یک اعمالی رو انجام دادیم، یک مسیری رو رفتیم، یک اشتباهاتی کردیم و نگران عواقبشیم، نگران نتایجشیم، نگران آثارشیم. این در انسان یک خوف ایجاد میکنه و همین خوف باعث میشه که انسان در واقع برگرده، توبه کنه، مسیرش رو عوض بکنه و گذشتش رو اصلاح کنه. اما خشیت برمیگرده به درک عظمت خداوند، یعنی یک انسانی عظمت الهی رو درک بکنه، عظمت خداوند رو درک بکنه و بعد این انسان و وضعیت خودش رو هم میبینه که من یک انسانی هستم کاملا محتاج، انتم الفقراء الالله، فقر محضی، ما حتی نفس کشیدن هامون، وجودمون، همه سلول هامون از آن دیگریست، چیزی از خودمون نداریم. این انسانی که در نقطه صفر در مقابل یک موجودی قرار میگیره که همه هستی رو پر کرده، این هستی مطلقه، قدرت مطلقه، دانای مطلقه. ما حتی گاهی اینو خودمونم حس میکنیم، مثلا یک در تخصص خودمون یک فرد خیلی باسواد و خیلی ماهر به قول معروف شماره یک اون تخصص ما، وقتی که میاد حسمون اصلا نسبت بهش در مقابلش احساس خوفی به ما دست میده، یا احساس خشیتی به ما دست میده، احساس کمبود میکنه. این در واقع برمیگرده به این که هرچی انسان درکش و علمش نسبت به خداوند بیشتر بشه، این خشیت در او شدیدتر خواهد شد. و خود قرآن هم به این اشاره کرده، انما یخشى الله من عباده العلماء. این خشیت مخصوص انسانهای فهیمه، مخصوص انسانهایی که درک بالایی دارن، مخصوص انسانهایی است که خدا رو خوب میشناسن. پس این خشیت به میزان درک ما از حقیقت خداوند و صفات خداوند در واقع شکل میگیره در ما. و هرچه ما عالم تر باشیم و هرچه ما خداشناس تر باشیم و درک عمیق‌تری نسبت به خدا داشته باشیم، به همان میزان ما در واقع اون خشیت در ما بیشتر شکل میگیره. مولوی اینجا یک مثالی داره، میگن که یک روستایی خلاصه گاوی داشت در حالا البته مثالش فقط برای که ذهن ها نزدیک بشه، گاوی داشت در قبیله، در محل نگهداری اون قدیم هم که بالاخره دیگه برق و اینا نبود، تاریک بود و گاهی میرفت علوفه میداد به این، نوازشش هم میکرد، باهاش خود صحبت هم میکرد و گفته بود میکرد اینها. یک شیری اومد این گاو رو خورد و دیگه سنگین شده بود، جای همین گاو خوابید. بعد و این روستایی هم چراغی نبود، به خیال این که این گاوه، رفت و خلاصه علوفه رو داد و بعد هم شروع کرد به نوازش کردن این. شیر پیش خودش میگفت که اگر این میدانست من کی هستم یک لحظه اینجا توقف نمیکرد و زهرش میترکید از ترس. خب قصه ای ما با خدا یه همجور حالتیه. این عرض کردم یه مثالیست برای این که روشن کنه ما نمیفهمیم با چه موجودی سر و کار داریم، عظمت این موجود رو، قدرت این موجود رو، جایگاه این موجود رو حقیقتا نمیشناسیم. به علاوه اگر بشناسیم یک خشیتی در ما به وجود میاد. پس خوف و ترس همراه، یعنی همراه با احساس عظمت خداوند، این رو بهش میگن در واقع خشیت. البته بعضی های معنای دیگه‌ای برای خشیت ذکر کردن. از کردم چون اینا در کنار رجا و امید باید در وجود انسان شکل گیره، نه یأس. اینو به خاطر این من رفتم سراغ خوف و خشیت که بگم یکی از عناصری که باید در ما درست شکل بگیره این خوف و خشیت. بعضی ها اینجوری خشیت رو معنا کردن که گاهی ما از نتیجه عمل میترسیم که ما رو مجازات خواهند کرد، این میشه خوف. انسانی جرمی انجام داده میخوان اعدامش کنن، خب این ترس تمام وجودشو میگیره که باید بره زندان، باید اعدام بشه، باید فلان بشه. ولی بعضی وقتا ما یه کاری رو انجام میدیم از طرف مقابل خجالت میکشیم، یعنی این ترس ما ممزوجه و مخلوط با حیاست، یک نوع احساس خجالت و حیا در وجود ما شکل میگیره. اگر این شکلی بود این میشه خشیت. این باید در ماش در مقابل خداوند، این احساس باید در مقابل ماش که خداوندی که این همه به انسان لطف کرده، هوای انسان رو داره، این همه عظمت داره، خاکی و قداست داره، انسان در محضر چنین خدایی مثلا از یک بچه خجالت نکشید، از یک بچه خجالت کشیده کار انجام نداد، ولی از خداوند این حیایی که در انسان شکل میگیره، احساس خجالتی که از عمل زشتی که در مقابل چشمان خدا ما انجام دادیم، این در انسان یه خشیتی. حالا بعضی ها از این زاویه نگاه کردن و خشیت رو اینجوری تعریف کردن، از کن تعریف مختلفیه، ولی مهم نکته مهم اینه. پس دومین مطلب اینه که آنچه که ما در معارف دینی داریم، رجا و امید، در مقابل خوف و خشیت، در مقابل یأس و ناامیدی. اصلا یأس و ناامیدی تو تفکر دینی اصلا هیچ جایی نه، اگرم جایی داره به عنوان یک گناه کبیره دیده شده، به عنوان یک در واقع اتفاق زشتیه که در وجود انسان ممکنه شکل بگیره و انسان حق نداره اصلا وارد این فضا بشه، وارد این محیط بشه و خودش رو آلوده کنه به یأس. این هم دومین نکته است. از کردیم چون بخشی از مشکل ناامیدی رو ما باید با نگاه درمانی حل کنیم. دوستانی که یه خورده با تأخیر به ما میپیوندن، گاهی ما یه اشارهی میکنیم به حرفای گذشته که این دوستان در واقع با ما همراه بشن. پس این دومین مطلبی است که میتونه کمک بکنه به این که ما اصلاً باید بریم به این سمت که تبدیل بشیم به یک انسان امیدوار و یأس و ناامیدی رو باید در وجود خودمون بکشیم، چون این بزرگترین اشتباه، بزرگترین گناه است، بزرگترین خطایی است که میتونه یک بشر در واقع مرتکب بشه. همین که انسان احساس کنه که اصلا نباید وارد اون فضا بشه، خود همین هم خیلی کمک میکنه که انسان پس بیاد به سمت شناسایی عوامل امیدوار. اما نکته بعدی که ما باید بدونیم اینه که ببینید امید اگر بدون فراهم کردن اسباب و مقدمات باشه، این انسان هیچ حرکتی انجام نده، هیچ تلاش انجام نده، صرفا امیدوار باشه، یعنی مسیر طبیعی زندگی خودش رو بره، امیدوارم باشه که خداوند اون رو مورد رحمت قرار خواهد داد، امیدوار باشه که همه خدمت شما عرض کنم مشکلاتش حل خواهد شد، همه گرفتاری ها از بین خواهد رفت، همه موانع برطرف خواهد شد. این رو بهش نمیگن امید، نمیگن غرور و حماقت. متاسفانه بعضی هامون درک درستی از امیدواری نداریم. یعنی سومین نکتمون اینه برگردیم درک درستی از امیدواری داشتیم. امیدواری حتما باید در کنارش تلاش باشه، فراهم کردن یک اسبابی باشه، فراهم کردن یک زمینه هایی باشه. اگر جامعه ای رو شما دیدید که صرفا به خیال خودش امیدوار هست و میگه بالاخره امام زمان میاد مشکلات حل میشه، بالاخره خدا یه کارش میکنه، بالاخره مسائل حل خواهد شد. همینجوری فقط بخواد با القا کردن این معنا این امیدواری رو در خودش حفظ کنه به خیال خودش، این اصلا امیدواری نیست. این رو بزرگان اخلاق، بزرگان عرفان میگن این غروره، این فریب خوردنه و فریب دادن خوده به یک جور حماقته. این از حماقت انسانه که بدونه. تو نظام عالم رو ما تجربه کردیم، بالاخره تا شما خدمت شما عرض کنم این صندلی رو جابجا نکنید، صندلی جابجا نمیشه، پس باید یک کاری کرد. تا انسان در واقع این مسافت رو طی نکنه به مقصد نمیرسه. اینجوری نیست که با خیال انسان بشینه تو خونه بعد بگه من الان باید مثلا میدون انقلاب باشم، الان باید میدون آزادی باشم. به همین سادگی این اتفاق نمیفته. این بالاخره نیازمند اینه که شما پاشید، حرکت کنید، اسناد بگیرید، از جاتون تکون بخورید، یه زمینه‌هایی رو فراهم بکنید تا بعد امیدوار باشید که حالا خب پس میگم که اگر ما تلاش کنیم، زحمت بکشیم، همه زمینه‌ها و اسباب رو فراهم کنیم، دیگه امیدواری دیگه برای چیه؟ ها دیگه انشالله نمیخواد. یه لطیفه رو بگم که هم خستگی دوستان در بره و همین که بحث ما خیلی خدمت شما عرض کنم خشک و به قول یه بنده خدای گفت بحث شما همش مثل این گوشت لخمه، کنارش چربی و استخون و نه نیست. خیلی ها دوتا مثال میزنن، دوتا شعر میخونن، دوتا چیز بعد همونو میشینن توضیح میدن، ولی شما صاف میدید سراغ اصل مطلب و بحث های سری مبنایی تر و اینها و خیلی از اینها استفاده. حالا برای اینکه حرف این دوستمونم گوش کرده باشین، من یک لطیفه رو بگم. میگن که یه بنده خدایی خلاصه از بازار میومد، مرغ و برنج و همه لوازم یک خلاصه زرشک پلو با مرغ و خریده بود و آماده کرد و اومد به خانمش تحویل داد، گفت یک زرشک پلو با مرغ درست کن و امروز خلاصه نوش جان کنی. بعد خانمش بهش گفت که بگو انشالله. اون گفت دیگه انشالله نمیخواد، دیگه همه چیز فراهمه، برنج هست، روغن هست، مرغ هست، نمیدونم آشپزم هست، همه شرایط فراهمه دیگه، این دیگه انشالله نه، این دیگه امیدواری و رجا و اینجور چیزا نمیخواد دیگه، بالاخره همه چیز هست دیگه. اگه ما اسباب فراهم، من میخوام مثال بزنم برای که اگر بعضیا بگن اگر ما همه شرایط فراهم کنیم دیگه امیدواری چیه؟ ما که شرایط فراهم کردیم دیگه، رجا و امید و اینا چیه؟ میخوام برای همین این مثال میزنم. گفت خانمش، خب به خانم فهیمی بود، گفت که بگو انشالله. گفت نه لازم هم نیست، به نظر من همه چی فراهمه، امروز بدون انشالله میخوام خلاصه یه زرش پلو با مرغ. خلاصه اینا زرش پلو با مرغ آماده شد و سفره رو انداختن، همین لحظه زنگ در به صدا در از کلانتری اومده بودن، گفتن که آقا شما احضار شدید، سریعا باید خلاصه شما رو ببرن کلانتری. گفت آقا من کاری نکردم. گفتن آقا ما حکم داریم باید سریع و خلاصه بدون توقف. آقا بذار نهار بخورن، نمیشه، فقط فرصت داری لباس رو عوض کنی سریع بیای خلاصه ما بریم کلانتری. اون بیچاره خلاصه موفق نشد اون خلاصه مرغ رو بخوره و رفت کلانتری. حالا بعد از کلی بررسی و اینا یه روز طول کشید، حالا شبانه روز طول کشید اینا، بعد گفتن آقا اشتباه گرفتن شما رو، اصلا کسی دیگه ای قرار بوده بگیرن، در واقع اشتباه شما رو گرفتن. خلاصه اینا آزادش کردن، اومد خونه، زنگ زد در خونه رو زد، خانمش گفت کیه؟ گفت منم انشالله. اومدم انشالله. گفت که آقا دیگه بعد از اون هر کلمه ای رو میگفت. حالا امیدواری تو تفکر اسلامی اینه، میگن شما همه ی اسباب و شرایط رو فراهم بکنید، ولی یه اسباب و شرایط ناشناخته هم وجود داره، یه عواملی هم هست که شما ازش خبر ندارید، احتمال داره عوامل، اون عوامل ناشناخته ورود پیدا کنن جلو این موفقیت شما رو بگیرن. میگه شما نباید نگران اون عوامل ناشناخته باشید، شما اینجا دیگه باید امیدوار باشید که حتما این تلاش های شما نتیجه میده. چون بعضی ها به خاطر همین ترس از نگرانی و یأس از به نتیجه رسیدن اصلا کاری رو انجام نمیدن. من خیلی از دوستان هستم میگم آقا چرا الان جامعه نیاز به ما داره، الان چرا الان تلاش نمی کنیم؟ میگه نه آقا نتیجه نمیدیری، بیفایده است. با این وضع من تو بسیاری از گروه ها وقتی وارد بحث میشم
عمدتاً در واقع به همین نکته اشاره میکنن که آقا شرایط فراهم نیست، نتیجه نمیشه گرفت و آخه اصلا تلاشمون رو باید بکنیم، باید امیدوارانه حرکت بکنیم، شما این آنچه که فکر میکنید شما رو به نتیجه میرسونه اینا رو فراهم بکنید. و انسان مؤمن نباید نگران عوامل ناشناختهی باشه که وجود دار. حالا خیلی جالبه الان که من بحث امید رو از این زاویه خدمت شما عرض کردم، یک نکته دیگه هم نزدیک به اینه که کاملا مرتبطه با اونم انتظاره. مثلا همین انتظار فرج رو ما بد فهمیدیم، انتظار هم یعنی یک نوع امید دیگه، یعنی امید این که گفت تا نیایی گره از کار جهان وا نشود، انتظار یک مصلح رو میکشیم، امید به حضور یک مصلح جهانی داریم، امید به بهتر شدن اوضاع و احوال نظام هستی داریم و خب این متاسفانه این انتظار رو ما بد فهمیدیم. خود مقام معظم رهبری یه بار این انتظار رو معنا کردن، خیلی دلچسب و دلنشین بود، مطلب جالبی بود. شما گفتن که انتظار یعنی اینکه یک انسانی تلاش میکنه، مبارزه میکنه و در واقع امیدوار به اینه که به نتیجه، یعنی خداوند گشایش ایجاد خواهد کرد. یعنی این نیست که نظام عالم یه نظام مثلا بی شعوری باشه، شعور و فهم لازم رو نداشته باشه، درک لازم رو نداشته باشه، شما هرچی تلاش کنید به در بسته بکنید. نظام عالم جوری طراحی شده که اگر گروهی تلاش کنن، گروهی مبارزه کنن، خداوند اراده کرده یک گشایشی رو ایجاد بکنه، یعنی یک در واقع فرجی رو ایجاد کنه، یک گشایشی رو ایجاد کنه، زمینه های بنه. یعنی انسان مؤمن میداند تلاشهاش نهایتا به نتیجه خواهد رسید، فقط ممکنه زمان به نتیجه رسیدنش یه مقدار خدمت شما عرض کنم متفاوت باشه. بعضی کارها خیلی زود نتیجه میده، بعضی کارها دیر نتیجه میده، ولی باید ببینیم عمل ما گم نمیشه تو نظام هستی، تلاش ما بی نتیجه تو نظام هستی نخواهد بود و قطعا نتیجه خودش رو چیه؟ نتیجه خودش رو خواهد داد. خود ببینید انتظار فرج یعنی این، یعنی انتظار گشایش. بنابراین این انتظار فرج در تمام اجزای زندگی ما باید وجود داشته باشه. من تلاش میکنم، من مبارزه میکنم، من برای اصلاح جامعه، برای تغییر وضع جامعه، برای تغییر روحیه جامعه تلاش میکنم، مبارزه میکنم و کار میکنم و انتظار این رو هم دارم که نظام عالم یک نظام با شعوری است با من همراهی بکنه و منو به نتیجه‌ای که میخوام در واقع چیکار کنه، در واقع برسونه. و تو نظام عالم این اتفاق خواهد افتاد، انتظار فرج یعنی این. حالا یکی از اینا هم همین در واقع اینه که جهان داره به سمتی میره که بالاخره کار مصلحان جهان، کار انسانهای دلسوز، کار انسانهای خدوم قطعا نتیجه خواهد داد و این مبارزات نهایتاً منجر خواهد شد، نهایتاً منجر خواهد شد به حاکمیت صالحان. یعنی نیست که صالحان در طول تاریخ تلاش کردند، امام حسین علیه السلام خونش رو در راه خدا ریخته، بعد همه این تلاش‌ها و مبارزات بی نتیجه مونده و خدمت شما عرض کنم و هیچی به هیچی، هیچ اتفاقی نیفتاده. نه، اصلا انتظار فرج یعنی این تمام تلاش مبارزان تاریخ بالاخره یک چه نتیجه میده، در انتهای تاریخ بالاخره محسوب خواهد داد و صالحان حاکم بر جهان خواهند شد. و جالبه اینم بدونیم، ببینید این ما رو خیلی پر حرکت میکنه، پر تلاش میکنه. من تا حالا فکر میکردم که اگر ما متوقف بشیم، سکون داشته باشیم، خداوند بالاخره مجبور یک مصلح رو برای ما بفرسته، ما رو از این وضعیت بیاره بیرون. در حالی که از این زاویه که بنده عرض کردم اگر نگاه بکنیم، اتفاقا اون حکومت صالحان نتیجه مبارزات قبلی هاست، یعنی مبارزات قبلی ها، حق خواهی قبلی ها، جانفشانی های قبلی ها در یک جای تاریخ بالاخره محصول خودش رو و میوه خودش رو خواهد داد. این اصلا نگاه رو برعکس میکنه، یعنی الان من باید مبارزه بیشتری کنم، تلاش کنم بیشتر برای اصلاح جامعه، تا لذا من باید با این نگاه مبارزه کنم، برخلاف کسانی که درست عکس این فکر میکنن که اصلا فکر میکنن که باید در واقع جهان رو کاملا فساد بگیره، مصلحان از اصلاح جامعه باید باز بمونن، حرکت ها باید متوقف بشه، تلاش ها، مبارزات، انقلاب ها باید همه اینا متوقف بشه تا مثلا فرض کنید که جهان به اون نقطه آخرش برسه و بعد مصلح جهانی بیاد. اتفاقا این ظهور مصلح نتیجه تلاش ها و مبارزات قبلی هاست که نهایتا اینها به نتیجه میرسه و این مصلح جهانی انشالله تشریف خواهند آورد. خب وقت ما خیلی زیاد هم نیست، من به نکته های دیگه در واقع بپردازم. پس این خیلی مهمه که ما بتونیم این نگاه هامون رو یک مقدار تغییر بدیم. این تغییر نگاه ها ما رو میبره به سمت امیدواری و تحرک و نشان. چند تا دیگه از این موارد رو بگم. یکی دیگه از مواردی که حالا بعضی از بزرگان ذکر کردن اینه که انسان خودش و داشته های خودش رو کم نگیره. ببینید دوستان، ما در نگاه خیلی از اندیشمندان ما یک حیوانی هستیم. حالا بعضی گفتن حیوان اقتصادی، بعضی گفتن حیوان جنسی، بعضی گفتن حیوان خدمت شما عرض کنم یک گرگ، حیوان سیاسی بعضی ها گفتن، لذا عنوان‌های مختلفی رو روی ما گذاشتن. منتها در تفکر اسلامی، حالا به قول آیت الله جوادی آملی، ما حی متعلق هستیم، یعنی یک موجود نامیرای الهی. ما خودمون دست کم نگیریم، ما یک موجودی هستیم از وقتی که خلق شدیم. از وقتی که ما خلق شدیم دیگه نامیرا خلق شدیم، اصلا دیگه مرگ تو کار ما نیست، موجود تمام نشدنی هستیم. خودمون دست کم نگیریم. ما متصوره که چیزی که در ما یأس و ناامیدی ایجاد میکنه دیدن همین مرگ و میرها و بیماری ها و این اتفاقات، اینا انسان ها رو دچار احساس میکنه که آنچه که دارن ازش میگیرن. نه برعکس، ما اصلا یه موجود نامیراییم، اصلا مرگ دیگه تو کار ما نیست و انسان دیگه میپیونده به ابدیت و همیشه زنده است. اون نامه‌ای که من گاهی تو این جلسات هم‌اندیشی زیاد این مطلب رو گفتم، چون خیلی امیدوار کننده است، یکی از حدیثایی که خیلی برای خود منم امیدوار کننده بوده همینه. میگن که اینجا که هستیم خداوند به ما میگه چی؟ میگه یا ایها الناس یا عبادی. تو نظام عالم این نظامی است که ما باید بندگی کنیم. ما ناسیم، ما بنده ایم، عبدیم. یا ایها الذین آمنوا، با تلاش کنیم اهل ایمان بشیم. ولی وقتی انسان میرسه به فضای بالاتر، یعنی اون ابدیت، وارد ابدیت میشه، اون آخرت میشه، حیات بعدی میشه، اون حیات بعدی حیات ارتقا یافته و حیات خیلی تکامل یافته ای هست که اونجا هیچ نقصی دیگه وجود نداره. همین عیب ها و ایرادات مال همین نظام مادی است که ما فعلا درش قرار داریم. اون نظام یه نظام عجیبی است. وقتی اونجا انسان وارد میشه، لحن خداوند عوض میشه. خداوند نامه‌ای می‌نویسه به انسان. اینو شاید متعارف کتاب معادش آوردن، دیگران هم آورده بودن. من دیدم امام هم توی 40 حدیث به این روایت اشاره کرده بود که اونجا خداوند یک نامه‌ای به انسان می‌نویسه. خیلی جالبه. من الحی القیوم الذی لا یموت. نام از کیه؟ حی، زنده است، قیوم، قوام هستی به اونه و لا یموت، نامیراست، مرگی در کارش نیست و نابودی اصلا نداره. به کی؟ اینش خیلی جالبه، یعنی که میگم سرمایه های خودمون، داشته های خودمون، جایگاه خودمون رو فراموش نکنیم، اینا امیدوار کننده هستن. الالحی القیوم الذی لا یموت. میگه تو هم شدی چی؟ حی قیوم لا یموت. چون در نظام بعدی هر چیزی با اراده ما اتفاق میفته. چون میگه ها بهشتم کبیر بشه، کبیر بشه، میگه دوستان میخوام بیونم دوستات میکنم. این نظام بعدی دیگه نظام علت و معلول به این معنایی که تو دنیا هست، نظام اسباب و مسببات نیست، نظام اراده انسانه. لذا اونجام انسان هرچی اراده میکنه تحقق پیدا میکنه، هرچی میخواد بهش میرسه. چون اگر چیزی بخواد و بهش نرسه، خب اون عالم میشه عالم یأس و ناامیدی و نگرانی و خوف. دیگه لا خوف علیهم ولا یحزنون، دیگه حزن و اندوه تو نظام بعدی اصلا وجود نداره. برای این حزن اندوها یه بخش مال همین نظام مادی و نظام دنیایی اونجا خوفون علیهم ولی هم یه حسن اون دیگه حسن انسان. بنابراین نباید چیزی باشه که انسان نظام همه چی به اراده انسان. خب انسانی که یک چنین جایگاهی رو تو نظام هستی داره، خب این انسان برای چی میخواد ناامید بشه؟ انسان مگه قرار بمیره که ناامید بشه؟ از که ما اصلا نامیراییم؟ انسان مگه قرار چیزی رو از دست بده؟ ما هر چی جلوتر میریم داریم چیزی رو به دست میاریم، مگر اینکه با اشتباهات خودمون با خطاهای خودمون رو محروم کنیم از این جایگاه. اصلا چون میدونید اصلا قصه نظام هستی قصه از دست دادن همین امکانات و موقعیت ها و ایناست. یعنی انسان رنج آخرتش به خاطر اون حسرت هایی که ای من چی بودم؟ خب من که میتونستم نامیرا، من نامیرا بودم، من در واقع الهی بودم، یک جایگاهی به این عظمت داشتم، من چرا اینا رو از دست دادم؟ یعنی اصلا اون جهنم رنج از دست. خب اگر انسان واقعا موقعیت خودش رو بشناسه و بدون کی هست، بدون موجود نامیراست، بدون یک موجود الهیه، بدون اصل و نسبش به خدا برمیگرده، انا لله و انا الیه راجعون، این انسان برای کی ناامید باشه؟ ناامید مال یک جامعه است که چنین تفکری رو نداره، جامعه است که همه در واقع تفکرش اینه که همین حیات مادی است، ما فقط همین حیات مادی رو داریم و اینا رو هم هی احساس کنه با چشم خود، گفت من به چشم خویشتن دیدم که جانم میرود و انسان با چشم خودش داره میبینه که دونه دونه اینا رو داره از دست میده، جوانیش رو، سلامتش رو، موقعیتهاش رو، پولش رو، مقامش رو. بله جامعه ای که باورش اینه، نگاهش اینه، خب بله این جامعه توی این از دست دادن ها و توی بیماری ها و مشکلات اینا این باید ناامید بشه. ولی جامعه ای که نگاهش به خودش یه نگاه دیگری است، موجود نامیرا، موجود الهی، موجودی که تازه از پایین هستی شروع کرده داره خودش رو به بالای نظام هستی داره میرسونه، حیاتش در واقع داره ارتقا پیدا میکنه، داره کیفیت پیدا میکنه، داره حیات عمیق‌تر میشه، حیات واقعی‌تر داره میشه، ان الدار الاخره لهی الحیوان، باور داره که حیات حقیقی هنوز اصلا شروع هم نکرده، این یه دستگرمی بود، یه بازی بود، لعب و لعب، هنوز حیات حقیقی رو وارد نشده، هنوز نعمت‌های حقیقی الهی رو در واقع بهش نرسیده. کسی که یک نگاه این چنینی داره اصلا ناامیدی یعنی چی؟ ناامیدی هست که مال تفکر مادیه. یعنی تو تفکر مادی اگر شما از یأس و ناامیدی و اینا صحبت بکنید این کاملا جا داره، تو طبیعیست، بالاخره آدم هر چی داره داره از دست میده و اینا انسان رو دچار یأس و ناامیدی میکنه. ولی کسی که نه، تازه شروع کرده و داره تازه به سرمایه های اصلی حیات داره نزدیک میشه، این نمیتونه در واقع چنین چیزی باشه. خب من یه نکته دیگه رو چون دیر شروع کردیم یه نکته دیگه رو عرض کنم، حتی چند تا نکته دیگه داشتیم ولی یه نکته دیگه، یکی از چیزایی که خیلی میتونه انسان رو امیدوار بکنه قصه توکله. توکل یعنی وکیل داشتن. ببینید یه کسی که دادگاه رو نمیشناسه، نحوه دفاع رو نمیشناسه، نمیتونه از حق خودش دفاع کنه، مسائل قانونی رو نمیشناسه، این خب اصلا ناامیده که آیا تو این دادگاه نتیجه میگیره یا نمیگیره. ولی شما نگاه کنید تا یه وکیل، هرچی وکیلتون متخصصتر متبخرتر با تجربه تر باشه، شما امیدواریتون بیشتر به این که نتیجه بگیرید. و کل همینه، یعنی وکیل گرفتن، یعنی شما تو عالم تنها نیستی، یه کسی میگه منو میتونید وکیل خودتون قرار بدید، شما تلاش کنه بکنید وکیل کارش بسپرید دست من، نتیجه رو بسپرید دست من. اگه شما به قول معروف یک تلاش خالصانی رو داشته باشید، تلاش انسانی رو داشته باشید، تلاش اخلاقی رو داشته باشید، من اینو به نتیجه میرسونم، شما نگرانی نباشید. سید الشهدا وقتی توی کربلا تو بیابون بود، خب کسی فکر نمی‌کرد که آره، کسی فکر نمی‌کرد که آقا این بتونه نتیجه بگیره. خداوند فرمود آقا تو کارتو بکن، نتیجه‌شو بده دست من، من دنیا رو با خبر می‌کنم، من همه عالم رو به هم می‌ریزم، من تو رو می‌کنم پادشاه عالم، همه توجه‌ها رو به تو جلب می‌کنم. به خاطر همین ببینید توکل یعنی وکیل گرفتن. لذا اگر کسی واقعاً به معنای حقیقی توکل برسه، به یه آرامشی میرسه، به یه امیدی میرسه، چون میدونه یک موجود قوی، یک موجود عزیز، یک موجودی که حکیمه، در کنارشه و کارشو راستوریست میکنه، سر سامون میده و نواقص کار رو میگیره. حتی تا موردهایی مثلا مثل شفاعت، شفاعت رو علامه طباطبایی رحمت الله علیه همینو میفهمد، فهمد انسانی تلاشش رو میکنه، مبارزاتش میکنه، ولی باز هم نگرانه، یه نگرانی تو وجودش هست که آخرش چی میشه. این نگرانی طبیعیه، این نگرانی های انسان داشته باشه. ببینید معارف اسلامی چگونه، نظام تربیتی اسلام چگونه انسان امیدوار میسازه. حتی اون انتهای بازی قیامت یک موضوعی به نام شفاعت رو مطرح میکنه که دوباره این امید رو به انسان برگرد. یعنی انسانی که میشینه دو تا چهار تا میکنه با معیارهای دینی که آه این گناه گناه کبیره بوده، تو نمیدونم حق الناس کردی، تو چیکار کردی، تو چیکار کردی، یه سری مسائل و مشکلات. البته حق الناس رو تو همین دنیا به اونجا کارو سخت میکنه، حق الناس باید دقت داشته باشی. حالا غیر از حق الناس، حالا انسان میشینه دو تا چهار تا میکنه، چرتکه میندازه، میبینه وضعش خیلی خرابه، معلوم نیست بتونه آخرت بالاخره از صراط عبور کنه، بتونه نجات پیدا کنه. ببینید برای اینکه یک جامعه امیدوار بسازه، دین حتی میاد برای اون انتهاش، اون نگرانی های انتهاش هم فکر میکنه، این نگرانی رو از انسان میگیره و انسان رو همچنان پرنشاط حفظ میکنه. علامه طباطبایی رو شما نگاه کنید، تفسیر المیزان اونجا که به بحث شفاعت میپردازه نکته های خیلی جالبی داره. یعنی چون اگر شما شفاعت رو بردارید با محاسبات ما دچار یأس و ناامیدی میشیم، میگیم با این حساب و کتاب ها نهایتاً ما دچار خذلان خواهیم شد و گرفتار خواهیم شد و جهنمی خواهیم شد و فلان خواهیم شد. ولی ببینید قصه شفاعت رو میان مطرح میکنن تا اون نگرانی های انتهای کار رو هم از انسان در واقع بگیرن و انسان همچنان بتونه امیدوارانه برگرده و دوباره کاراش اصلاح کنه. چون اگه با حساب کتاب های ما باشه ما واسه بریم جهنم، ولی با حساب کتاب های خدا و نظام معرفتی که خدا به ما داده در واقع ما میبینیم که نه، این همچنان ما رو امیدوار نگه میداره تا آخرین لحظه همه مراحل زندگی. و این در واقع نکته هایی است. من میخوام بگم با درک درسته، یا مثلا درک درستی از جبار بودن خدا، جبار این جبران میکنه. شما الان در واقع دچار آسیب شدید، الان بیمار شدید، الان گرفتار شدید، الان کرونا پیدا کردید، خب این انسان رو احساس میکنه خب چرا من الان سرطان پیدا کردید. دیدی که تو این فیلم ها معمولا نشون میدن میان داده بیدار میکنن جلو خداوند که خدای چرا ما، چرا من باید اینجور بشم، چرا بچه من باید این اتفاق سرش بیاد، چرا نمیدونم ما تو این همه آدم چند درصدش مثلا فرض کن کرونا میگیره و خدای ناکرده اتفاقی براشون میفته. بعضیا اعتراض میکنن که چرا، ولی ما باید ببینیم خدا جبار، جباری هم جبران میکنه، نه که ستمگره. جبران میکنه یعنی اصلا امکان نداره چیزی رو از شما بگیره، امکان نداره اتفاق در زندگی شما بیفته و او جبران نکنه. شما ببینید اگر انسان از این زاویه نگاه کنه اتفاقا بیشتر دنبال جبرانهای خداست، یعنی از دست دادنها نه تنها ناامیدش نمیکنه، حتی شارژش میکنه، یعنی امیدوارترش میکنه که مورد توجه خداونده. خداوند همینجا داره در واقع اون بالانس رو برقرار میکنه، اون تعادل رو برقرار میکنه، کم و زیادهای زندگی انسان رو میگیره، نواقص رو میگیره، یه چیزایی رو قطعا جایگزین خواهد کرد. ولذا انسان یه مقدار در واقع حال و هواش عوض میشه، یعنی به جای اینکه مشکلات، گرفتاری ها، بیماری ها، آسیب ها انسان رو ناامید کنه، برعکس انسان رو شارژ میکنه و انسان احساس میکنه که مورد توجه و عنایت خداونده. لذا به اوصاف الهی، حکیم بودنش، عزیز بودنش، رحمان بودنش، رحیم بودنش، همه اینها اصلا اون قرص های قوی امیدزایی هست، امیدزایین، و اینو داشته باشیم که خداوند به ما اجازه مایوس شدن، اجازه ناامید شدن رو اصلا نمیده و وارد این حیطه نشیم که گناهی نابخشودنیه. در روایات داریم خداوند هر گناهی رو میبخشه الا یأس، الا ناامیدی. ناامیدی بزرگترین اشتباهی است که ممکنه یک انسانی مرتکب بشه و آثاری داره که هرگز قابل جبران نیست. بنابراین اصلا وارد این فضاها نشیم و بریم سراغ اون نکاتی، عواملی، نگاه هایی که میتونه در ما امید رو تقویت کنه. در صورت چون قرار بود وقت خاصی بحث تموم بشه و فکر میکنم الان چون 10 دقیقه شد، الان 45 دقیقه اینا تموم شد، بنده در خدمت دوستان هستم اگر نکته ای هست. و السلام علیکم و رحمت.